ساعت 14 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. یاد خدا آرامش بخش قلب هاست. به نام خدا. سلام خدمت یکایک که شما مردم عزیز ایران، امیدوارم که حال احوالتون خوب و خوش باشه. در نهایت آرامش خاطر گوشی هم بسپارید به موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. در خدمت شما هستیم از این لحظه با بخش دوم برنامه‌های رادیو ورزش در روز چهارشنبه 21404 خورشیدی. اما جدول زمان پخش برنامه‌ها تا لحظات دیگر، برنامه خط اول رو تقدیم به شما می‌کنیم. ساعت 14:30 دقیقه فردا روشن است. برنامه نیمکت ساعت 14:45 دقیقه. ساعت 15 جهان ورزش ویژه چوگان و سوارکاری. ساعت 16 از فوتبال چه خبر؟ عصرانه رو راست ساعت 17 تقدیم به شما میکنیم. 18:30 دقیقه همیشه با ورزش. یک مسابقه جذاب رادیویی به عنوان میدان 92 ساعت 20 تقدیم به شما میشه. ساعت 21 باشگاه خبر و ساعت 21:30 دقیقه علم و ورزش رو خواهید شنید. موعد اذان مغرب به فوق تهران امروز ساعت 18:51 دقیقه خواهد بود. ازتون دعوت میکنم با ما بمانید با عوامل برنامه ساز خط اول.
خط اول. مروری بر آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان.
به نام خدا. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز. خوش آمدید به خط اول امروز چهارشنبه 20 فروردین ماه 1404 خورشیدی، دهم شوال 1446 هجری قمری و نهم اپریل 2025 میلادی. و اما آنچه در برنامه امروز تقدیم شما خواهد شد: دکه مطبوعات، مروری بر سایت ها و روزنامه های ورزشی خارجی، نقبی بر چند نظر، حاشیه های ورزش ایران و جهان، پیگیری خبر و موج شما. اینجا شبکه رادیویی ورزش، شما خط اول رو میشنوید.
دکه مطبوعات.
ابرار ورزشی. استقلال رامین را به تراکتور نمی‌دهد. آبی‌ها در بهت فرو رفتند. موسیمانه نامزد مربی سال آفریقا. اتمام حجت کارتال با بازیکنان. فرار عطایی و فولادی‌ها از مهلکه شهداب. ایران ورزشی. چهار بازیکن ترک در سبد خرید کارتال. قهرمان والیبال ایران پنج شنبه معرفی می شود. روشن بوژوویچ در حد ما نیست، اما برکنارش نکنید. لیگ برتر دیگر سقف قرارداد ندارد. خبر ورزشی. فاکتورهای فرهاد. چرا مجیدی بهترین گزینه ی استقلال است؟ تیم ملی مشکلی برای سفر به آمریکا نخواهد داشت. سید جلال جمعه مقابل پرسپولیس، بازی با نساجی جذابتر می شود. بارسا به دنبال رویای چهارگانه. روزنامه شو. علی منصور به کمیته اخلاق احضار شد. از جادوگران فوتبال می ترسم. دبیر: من تختی را در وجود میرزازاده دیدم. عطایی: با خوششانسی شهداب را بردیم. روزنامه گل. مایلی کوهن: مرا به قطعه نام‌آوران نبرید. محمد خانی: در این هفته ها نشانی از پرسپولیس نمی بینم. برمزیار: این تیم شناخته تر از قبل بازی می کند. تا سه نشه قهرمان نشه. مراسم جام والیبال افتاد به فردا. خط اول هر روز از شبکه ی رادیوی ورزش از ساعت 14 تا 14 و 30 دقیقه به جز روزهای تعطیل از شنبه تا پنج شنبه.
مروری بر سایت‌ها و روزنامه‌های خارجی.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان برنامه خط اول سلام عرض میکنم، دعوت میکنم در این بخش همراه باشید با مرور بر رسانه‌های خارج از کشور. این گزارش رو از رقابت فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا شروع میکنم که به دنبال شکست سنگین 3-0 رئال مادرید برابر تیم آرسنال در مسابقه شب گذشته، شبکه اپتا نوشته تیم رئال مادرید اولین بار از ماه‌های فوریه و مارس 2009 در دو بازی متوالی لیگ قهرمانان نتوانست گل زنی کنه. در اون فصل از مسابقات لیورپول 2-1 و 4-0 رو به تیم رئال مادرید تحمیل کرد. در فصل جاری هم تیم رئال مادرید قبل از مسابقه شب گذشته در دیدار برابر اتلتیکو مادرید هم در مسابقه برگشت مرحله هشتم نهایی 1-0 شکست خورد و تنها به لطف ضربات پنالتی از صد حریف عبور کرد و رقیب آرسنال در این مرحله شد. در خصوص بازی شب گذشته تیم‌های رئال مادرید و آرسنال، شبکه اسکواکا اشاره کرده که باخت دیشب سفید پوشان برابر توپچی‌های لندنی سنگین‌ترین شکست این تیم از فصل 2012-2013 در مرحله حذفی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا بود. تیم رئال مادرید در اون فصل در مرحله نیمه نهایی مقابل بورسیا دورتموند شکست 4-1 رو متحمل شده بود. از مسابقه دیشب تیم‌های اینتر میلان و بایر مونیخ در لیگ قهرمانان اروپا هم بشنوید که به نوشته تانمای توتو مرکاتو، لاواتارو مارتینز اولین بازیکن تیم اینتر میلانه که از فصل 2010-2011 در یک فصل از رقابت‌های لیگ قهرمانان 7 گل به ثمر رسونده. پیش از او ساموئل اتوو توانسته بود در فصل 2010-2011 8 گل رو به نام خودش ثبت کنه. به نوشته تانمای توتو مرکاتو، علاوه بر 7 گل زده لاواتارو مارتینز، او 19 شوت رو هم در بازی‌های این فصل روانه دروازه حریفان کرده که معدل 3.56 رو در هر بازی به نام خودش ثبت کرده. از فوتبال آمریکای جنوبی مطلبی رو بشنوید که هایلتون کوریا دی آرودا، دروازه‌بان سابق تیم فوتبال بوتافوگو، در سن 77 سالگی به علت ابتلا به بیماری سرطان درگذشت. خبرگزاری دپی آی آلمان با انتشار این خبر اضافه کرده که هایلتون کوریا آرودا که به لقب مانگا معروف بود همراه با بوتافوگو 4 قهرمانی لیگ برزیل رو کسب کرد و در جام جهانی 1966 هم عضو تیم ملی برزیل بود. از درگذشت یکی دیگر از بازیکنان سابق فوتبال دنیا هم این خبر را تقدیمتون میکنم که به نوشته روزنامه الهدف چاپ کشور الجزایر، جمال مناد یکی از ستاره های فوتبال الجزایر در سن 65 سالگی در کشور بلژیک درگذشت. جمال مناد همراه با تیم ملی الجزایر مقام قهرمانی جام ملت‌های آفریقا و حضور در بازی‌های المپیک 1980 مسکو رو تجربه کرده بود. آخرین عنوان در این بخش از رشته ورزشی دوچرخه سواری تقدیمتون میکنم که به نوشته روزنامه میرور با اعلام برگزار کنندگان رقابت‌های دور فرانسه، مسابقات دور فرانسه یا تور دو فرانس در سال 2027 از بریتانیا آغاز خواهد شد. روزنامه میرور اضافه کرده که این رویداد در شهر ادینبرو در کشور اسکاتلند شروع میشه و شهرهایی از انگلستان و ولز هم میزبانهای مراحل بعدی رقابت‌های دوچرخه سواری دور فرانسه خواهند بود. از توجه شما عزیزان به این بخش از برنامه سپاسگزارم.
ممنونم از حسین معتمد هاشمی عزیز، دوست و همکار بسیار ارجمندم. گفتگو میکنم با جناب آقای مهدی خانی، مدیر محترم تیم‌های ملی وشو و رئیس سازمان لیگ. آقای مهدی خانی سلام عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
زنده باشید. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همکاران محترم و شنوندگان عزیزتون. در خدمتتون
ارادتمندم. آقا وشو و در جام جهانی ساندو بار دیگه ورزشکارانمون افتخار آفرینی کردن، طلا پشت طلا بچه‌ها دارن کسب میکنن. بیشتر شما توضیحات رو بفرمایید.
سلامت باشم. تو که فرمودین بله، بچه‌های ما خیلی تو این دو سه روز خوش درخشیدن. مسابقات جام جهانی ساندو به این ترتیب هست که نفرات برتر مسابقات قهرمانی جهان سهمیه حضور در این رقابت‌ها رو دارن و این رقابت به خاطر همین موضوع به لحاظ کیفی خیلی در سطح بالایی قرار داره و واقعا طلا گرفتن تو این رویدادا اصلا کار آسونی نیست. بچه‌ها خیلی دستاورد خوبی داشتن تا اینجا. خانم صدیقه دریایی 65 کیلو مدال طلا گرفت، خانم شهرمان منصوریان 75 کیلو و آقای معین تقوی هم منفی 90 کیلو. خانم سهیل منصوریان هم که امروز روز پایانی مسابقات هست، حالا در ادامه بازی داره که انشالله ایشون هم بتونه چهارمین طلا رو بگیره و یه عملکرد 100 درصدی برای این کاروان لحاظ بشه انشالله.
انشاءالله. مبارزه خانم منصوریان دقیقا کی آغاز خواهد شد؟ یا
والا تقریبا باید تو یک ساعت آینده باشه
حدودا. و قطعا باید امیدوار باشیم که خانم منصوریان هم یه طلای دیگه اضافه بکنن، درسته؟
از با خدمتون تدارکات خیلی خوبی دیده شد در اردوهای بچه‌ها. زحمات زیادی کادر فنی و مجموعه فدراسیون کشید، بچه‌ها با آمادگی خیلی خوبی عازم شدن. امیدواریم. من دو روز گذشتم که با همکاران صحبت می‌کردم گفتم ما امید 4 تا طلا از این 4 تا عزیز رو داریم. خدا رو شکر 3 تاش موفق شد، ان شاءالله 4می هم بشه که دیگه گل بکارن بچه‌ها. 100
درصد طلا بچه‌ها برمقام بیارن. خیلی ممنونم. آیه مهدی خانی شما رئیس سازمان لیگ هم هستید، ظاهرا هفته آینده مسابقات کشوری هم آغاز خواهد شد، درسته؟
بله، ما مسابقات قهرمانی کشور جوانان و گروه‌های سنی مون از هفته آینده 29 فروردین در شیراز شروع میشه. در ادامه مسابقات بانوانمون در کرمانشاه هست و در ادامه مسابقات بزرگسالان قهرمانی کشورش در زنجان برگزار میشه و در ادامه هم ما مسابقات در نروژ رو خواهیم داشت و اردوهای تیم ملی بلافاصله آغاز میشه، چون ما یک مرداد مسابقات قهرمانی آسیای جوانان رو داریم که تیممون اعزام میشه و در شهریور ما هم مسابقات قهرمانی جهان بزرگ سالان رو داریم که رویدادهای بسیار مهمی هستن و در آبان ماه هم انشاءالله با زحماتی که کمیته ملی المپیک دکتر علی‌نژاد و دوستان کشیدن وشو به بازی‌های کشور اسلامی هم اضافه شد، ما اون رویداد رو هم داریم. در کل سال بسیار شلوغی داریم امسال.
بله، امیدواریم که انشاءالله مثل سال گذشته فدراسیون وشو بتونه که عملکرد فوق‌العاده از خودش به جای بگذاره و انشاءالله بهترین افتخارات رو برای کشور رقم بزنه. خب سالی که نکوست از بهارش پیداست، آغاز رقابت ها پر از طلا بود برای ساندو در جام جهانی ساندو. امیدواریم این روند خیلی خوب همینطور ادامه دار باشه، هم برای ساندو هم برای بچهای خوب تالکارمون در فدراسیون وشو. ارادتمند آقای مهدی خانی و با شما خداحافظی می‌کنیم اگر نکته خاصی نیست.
سلامت باشیم. ممنونم از وقتی که در اختیار من قرار دادیم. مرسی از شما.
بسیار سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نقبی بر چند نظر. انوشیروانی: جوانان اتفاقات اسپانیا را جبران کنند. سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری درباره اینکه چرا تیم اصلی ایران به مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا در چین اعزام نمی‌شود گفت: مسابقات قهرمانی جهان بحرین که رقابت سنگینی را بود به تازگی پشت سر گذاشتیم و یکی دو نفر از ورزشکاران آسیب دیدگی داشتند که البته جزئی بود، اما نیاز داشتند درمان شوند. علیرضا یوسفی نیز به دلیل پارگی شدید ربات که مصدومیت قدیمی بود تحت عمل جراحی قرار گرفت. از طرفی دو رویداد مهم قهرمانی جهان نروژ و سپس بازی‌های کشورهای اسلامی را در پیش داریم که پشت سر هم هستند و نفرات ما برای این دو مسابقه آماده خواهند شد. اصلانیان: یک عامل میتواند پرسپولیس را از سهمیه آسیا محروم کند. باید پوست اندازی اساسی صورت بگیرد. امیر حسین اصلانیان در گفتگو با خبرنگاران درباره شرایط تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: وقتی سن بازیکنان بالا می رود، جان در ساق بازیکنان کمتر می شود و خلاقیتی در بازی آنها نمی بینیم. برد تراکتور و یک تازی این تیم در صدر جدول باعث شد تا از انگیزه بازیکنان کاسته شود. این انتظار از پرسپولیس می رود که به هر طریقی در خانه بتوانند امتیاز کامل را کسب کنند، اما این اتفاق رخ نداد. تغییراتی که در تیم که یه این فصل رخ داد یکی دیگر از دلایل ناکامی به پرسپولیس بود که به نظرم با توجه به این اتفاقات توقع قهرمانی از این تیم انتظار بسیار زیادی بود. میرزا بیگی: نیروهای انسانی داوریمان کم است. علی میرزا بیگی در گفتگو با خبرنگاران در خصوص تغییرات داوری در لیگ امسال گفت: امسال سالی است که VAR وارد لیگ شد. چالش فدراسیون در بازی‌های امسال کمبود نیروی انسانی بود. باید نیروی انسانی بیشتری تربیت شود تا چهره‌های تکراری کمتری در لیگ شاهد باشیم. آقای میرزا بیگی گفتند: قبول دارم که تعداد دستگاه‌ها کم است، اما اگر زیاد باشد هم نیروی انسانی کمی داریم. البته سال اول است، باید همه کمک کنند. قرار است به زودی دورهای آموزشی هم برگزار شود. در کل مشکلات زیادی داشتیم. داوران باید در مسیر استفاده از VAR پخته شوند که زمان بر است. فکر میکنم فصل آینده مشکلات داوری کمتر شود. اما ارتباط دوم برنامه امروز خط اول هم برقرار هست. گفتگو میکنم با بهزاد نیکای عزیز از کارشناسان برجسته بسکتبال ایران درباره حضور تیم طبیعت در رقابت های سوپرلیگ غرب آسیا. آقای نیکا سلام، خیلی خوش آمدید.
جناب استاد عزیز سلام به شما و تمامی شنوندگان عزیز شبکه رادیو ورزش، من در خدمت شما هستم.
ارادتمندم. بهزاد جان، شب گذشته طبیعت بازی رو به حریف اردنی خودش واگذار کرد. سه بازی دیگه پیش رو داره، حالا به خصوص بازی با ریاضیه که خیلی هم حساس‌تر میشه. شرایطو چطور ارزیابی می‌کنی؟
بله، خب هفته دوم رقابت‌های سوپرلیگ غرب آسیا از شب گذشته آغاز شد برای تیم طبیعت. خب این هفته هم مثل هفته گذشته به صورت متمرکز در کشور لبنان و شهر بیروت برگزار میشه. طبیعت بازی اول خودش رو متأسفانه واگذار کرد با نتیجه 74 و 69 مقابل تیم اما یونایتد اردن. طبیعت من اول اینو بگم که سه بازی دیگه تو این رقابت‌ها تو مرحله دوم و تو هفته دوم خواهد داشت که بازی دوم خودش رو بعد روز جمعه برگزار کنه مقابل تیم نیروی هوایی عراق، روز شنبه بعد مسافت ساجس لبنان بره و تو آخرین بازی هم روز یک شنبه به مسافت تیم ریاضی لبنان خواهد رفت. خب طبیعت تو هفته اول این رقابت‌ها تونست از 4 بازی خودش به 3 پیروزی دست پیدا کنه. مقابل تیم ریاضی هم بازی خیلی خیلی نزدیکی رو به نمایش گذاشتن بچه‌ها و در وقت اضافه و اوورتایم در نهایت مغلوب تیم ریاضی شدن. ریاضی تمام بازی خودش رو تا الان برده. تو هفته اول این رقابت‌ها تونست 4 تا پیروزی به دست بیاره، تو هفته دوم هم تونست اولین بازی خوش رو پیروزی پشت سر بگذاره. یه جورایی به نظر میرسه که الریاضی حالا با تجربه پیروزی که تو دوره قبلی مقابل طبیعت دست آورده میتونه صدرنشینی خودش رو قطعی کنه. اما نکته اینجاست که خب از این مرحله از رقابت‌های سوپرلیگ غرب آسیا سه تیم میتونن راهی مرحله نهایی بشن، مرحله‌ای که با حضور 8 تیم برگزار خواهد شد. پس طبیعت باید هنوز بجنگه برای کسب سه رتبه برتر که احتمال خیلی خیلی زیاد به این رتبه برسه، به خاطر اینکه یه قانونی تو رقابت‌های سوپرلیگ غرب آسیا وجود داره که دو تیم از یک کشور نمیتونن به مرحله بعدی صعود کنن و بنابراین اگر تیم الریاضی اول بشه اون وقتی به ساجس دیگه شانسی برای صعود نداره و تیم چهارم جدول هم حتی میتونه راهی مرحله نهایی بشه. طبیعت به احتمال زیاد میتونه به مرحله بعدی برسه. خب بعد ببینیم در سه بازی بعدی خوش چه خواهد کرد. بازی های سختی هستن همونطور که شما هم گفتید، در مقابل تیم الریاضی قطعا حساس ترین بازی و سخت ترین بازی خواهد بود. الریاضی کسی تیمیه که در واقع در هر دو دوره قبلی رقابت سوپرلیگ غرب آسیا تونسته و قهرمان بشه و حالا بعد ببینیم در ادامه و تو سه بازی که تیم طبیعت در ادامه این رقابت خواهد داشت تو هفته دوم چه اتفاقاتی رقم میخوره.
بسیار سپاسگزارم و همونطور که اشاره کردی امیدوارم که انشاءالله در بازی های بعدی طبیعت نماینده شاسته کشورمون در رقابت های بسکتبال غرب آسیا بتونه نتایج خیلی خوبی رو به دست بیاره. و ممنونم از توضیحات کامل شما. اگر نکته نیست با شما خداحافظی میکنیم. بهتر میخوای عزیز،
خیلی ممنونم، متشکرم. شما وقت شما بخیر.
ارادتمندم و خداحافظ.
موج شما
اما در بخش موج شما خدمت علاقمندان به فوتبال عرض بکنم، امشب در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در دور رفت و در مرحله یک چهارم نهایی و شب دومی رقابت‌ها دو بازی برگزار خواهد شد. از ساعت 22:30 دقیقه بارسلونا به مسافه بورسیا دورتموند خواهد رفت و پاری سن ژرمن هم با استون ویلا بازی خودش رو برگزار می‌کنه. دیدار بارسلونا و بورسیا دورتموند به صورت زنده از شبکه رادیو ورزش پخش خواهد شد و دیدار پاری سن ژرمن و استون ویلا هم لحظه به لحظه نتیجه اون خدمت های شنوندگان عزیز گفته خواهد شد. با افتخار همراه شما هستیم با خط اول.
حاشیه های ورزش ایران و جهان.
زمان ثبت نام برای انتخابات 4 فدراسیون اعلام شد. کاراته 30 فروردین ماه. بر اساس اعلام دفتر امور مشترک فدراسیون ها زمان انتخابات فدراسیون‌های کاراته، نجات غریق، اسکی و موتور سواری و اتومبیل رانی مشخص شد. بر این اساس زمان ثبت نام فدراسیون کاراته 30 فروردین ماه اعلام شد. ضمن اینکه انتخابات این فدراسیون‌ها نیز حداکثر در مدت 80 روز انجام می‌شود. ثبت نام نامزدهای انتخابات فدراسیون‌ها به منظور شفافیت، تسریع در امور و دقت در فرایند به صورت سامانه‌ای انجام خواهد شد. اما خبر دیگه این که رئیس فدراسیون کشتی گفته ما سرمایه گذاری ویژه‌ای روی هوش مصنوعی کردیم و یک فضا را برای این کار ساختیم و 150 میلیارد تومان دستگاه حرفه‌ای خریدیم تا در حوزه هوش مصنوعی مورد استفاده قرار بگیرد. از داده‌هایی که در این بخش در اختیار ما قرار می‌گیرد می‌توانیم در 11 یا 12 حوزه ورود کنیم. خبر دیگه هم این که تا پایان روز سوم المپیک دانش آموزی در صربستان جمع طلاهای دانش آموزان کشورمان به 17 طلا است. اما در چارچوب رقابت‌های جام ملت‌های نوجوانان آسیا یا زیر 17 سال در مرحله گروهی امشب هم دو بازی برگزار خواهد شد. نوجوانان عربستان به مسافه نوجوانان ازبکستان خواهد رفت و همچنین نوجوانان تایلند هم به مسافه نوجوانان چین خواهد رفت. ضمن اینکه تیم ملی نوجوانان کشورمون شب گذشته در دومین بازی خودش 3-2 مغلوب نوجوانان عمان شد و کار برای صعود به دیدار سوم و برابر تاجیکستان کشیده شد که امیدوارم برای بچه‌های شایسته نوجوانان ایران بتوانند ان شاءالله تاجیکستان رو با شکست بدرقه بکنند، بازی رو به پایان برسونند تا جواز حضور در دور حسابی رقابت‌ها رو به دست بیارند.
اما خدمت علاقمندان به والیبال هم عرض بکنم که دیدار سوم نهایی لیگ برتر والیبال مردان ایران فردا از ساعت 16 برگزار خواهد شد و دو تیم شهداب یزد و فولاد سیرجان ایرانیان بار دیگه و برای سومین بار به مسافه همخوان رفت. در بازی اول شهداب 3-1 فولاد سیرجان رو شکست داد، در بازی دوم فولاد سیرجان 3-2 شهداب رو مغلوب کرد و فردا از ساعت 16 تکلیف قهرمان این دور از رقابت‌های لیگ برتر والیبال مردان ایران مشخص خواهد شد. باید دید فولاد سیرجان یا شهداب جام قهرمانی رو بالای سر خواهند برد، زمین که این بازی هم به صورت زنده از شبکه رادیوی ورزش پخش خواهد شد. و البته هفته 26 لیگ برتر فوتبال ایران هم فردا از ساعت 18 با برگزاری یک بازی آغاز خواهد شد که استقلال میزبان فولاد خوزستان در ورزشگاه بزرگ آزادی خواهد بود و این بازی هم به صورت زنده تقدیم علاقمندان به فوتبال خواهد شد. سایر دیدارهای هفته 26 روز جمعه 22 فروردین ماه برگزار خواهد شد. در مهمترین بازی‌ها سپاهان با مثل رفسنجان، نساجی با پرسپولیس و البته تیم صدرنشین تراکتور هم در یزد به مسافه چادرملو اردکان خواهد رفت. تا فرصتی دیگر و برنامه فردا با همه شما خداحافظی می‌کنم. به اتفاق همکاران خوبم عبدالله رضایی تهیه کننده و علی فضیلت صدا بردار خوبمون، خدا نگهدار.
حالا به این فکر کردین که چرا شرکت‌های برق از ما می‌خوان در ساعات اوج برق کمتری مصرف کنیم؟ پیک برق یا پیک مصرف برق عباراتی هستند که این روزها زیاد می‌شنویم. برای درک کامل این مفهوم باید بدونیم که اساس شبکه برق دو ویژگی منحصر به فرد داره. اول اینکه برق قابلیت ذخیره نداره. دوم اینکه ظرفیت تولید همزمان برق محدوده. در نتیجه اگر کل نیروگاه‌های برق کشور با حد اکثر ظرفیت تولید خودشون در یک لحظه مشغول به کار باشن، باز هم ظرفیت تولید همزمان برق در کشور محدود به مجموع ظرفیت تولید همزمان این نیروگاه هاست. با همین توضیحات در برخی از روزهای سال به خصوص در فصول گرم سال که بار سرمایش خونه‌ها و ادارات و مغازه‌ها به بار شبکه برق اضافه میشه، میزان مصرف برق مشترکان از میزان برق تولیدی بیشتر میشه که به این زمان اوج مصرف یا پیک مصرف برق میگن. در نتیجه اگر میزان مصرف آنی از میزان تولید آنی بیشتر باشه، به ناچار به بخشی از مصرف کنندگان برق نخواهد رسید و شرکت‌های برق از مردم میخوان که مصرف برق خودشون رو مدیریت کنن و کاهش بدن تا هیچ کس دچار خاموشی نشه. جریان برق، جریان زندگی. با صرفه‌جویی از قطع جریان زندگی جلوگیری کنید.
ستاره های نامدار در جدال قدرت های اسپانیا و آلمان.
یه بار دیگه فرصت برای بارسلونا، یه پاس خوب پشت محمد جریمه، فرصت برای یامال، میزنه و توی دروازه.
از رادیو ورزش بشنوید.
گل! ده گل برای تیم دورتموند.
جدال شنیدنی در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز با برنامه کارگردانی صدا. دیدار رفت در خانه بارسای تهاجمی.
رافینیا و گل میشه.
دورتموند سرسخت و ماجراجو.
و گل دوم رو جیم بینو به ثمر میرسونه. چه کردن بازیکنان دورتموند.
چهارشنبه 20 فروردین بارسلونا دورتموند ساعت 22:30 دقیقه.
بالام ساعت